بخیم. احتیاط و حزم و عقلانیتی که در روایت ما هست به مفهوم ترس و محافظه‌کاری نیست در روایات ما، بلکه احتیاط یعنی انقلابیگری عاقلانه، محافظه‌کاری یعنی غیر انقلابی بودن. اینایی که میگن عقلانیت و آرمان، الان میگن آقا شما عاقلید یا انقلابی؟ یه عده ایدئولوژیک و مکتبی و حزب اللهی هن، یه عده عقلانیت و میخوان تو روابط خارجی عقلانی عمل کنن. خب شما مفهوم عقلانیت هم نفهمیدی، مفهوم انقلابیگری هم نفهمیدی. یه عده به بهانه عقلانیت کلن آرمانا رو میذارن کنار، چون که ما داریم میبینیم، مگه نمیبینیم انقلابیونی که قبل انقلاب جزء رهبرای نهضت بودن، دهه اول جزء اساسی ترین افراد بودن، الان اصلا خودشون همون حرفا خودشون قبول ندارن، خلاف اون حرف میزنن، همون حرفا رو میزنن که تو دهه اول ما از بازرگان و مرحوم بازرگان و نمیدونم کیو و جریانای جبهه ملی و نهضت آزادی و گروها میشنیدیم که اون موقع اینا خودشون با اونها مخالف بودن، حالا خودشون همون حرفا رو دارن میزنن. اینا این منطق که عقلانیت با انقلابیگری سازگار نیست، اینه پذیرفتن. حضرت امیر سلام الله علیه روایت ما میفرمان که اصلا این عقلانیت بهانه‌ای برای ترک وظیفه نیست، عقلانیت دلیلی است برای اصلاح در روش مبارزه، پیش بردن وظیفه، نه تعطیل وظیفه. تعابیری که برای این عقلانیت در روایت ما آمده، یکیش بضاعته، فرمودن الحزم و بضاعه. بضاعت این دیدن همه جوانب هر کار رو، حضرت میفرمان این یه سرمایه است، بضاعت سرمایه است. یعنی تو هر پروژه‌ای که وارد میشین، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه نظامی، خانواده، هر چی که هست تو جامعه اسلامی و علوی، فرمودن همه جوانب رو باید ملاحظه کنی، و الا عمل تو نه ای که عقلانی نیست، شرعی هم نیست. ببینید یک مثال بزنیم، مثلا به مهندس میگن آقا اینجا سد بزن، بعد این باید مثلا 500 ساعت فکر کنه، کار کنه، مطالعه کنه، به جای 500 ساعت 300 ساعت 400 ساعت مطالعه کنه، بگه اون 100 ساعتش هم دیگه توکل بر خدا. اصلا این نیست، تو باید 500 ساعتت کار کنی و توکل کنی. توکل جای کار نیست، توکل خلع عمل نیست، توکل پشتوانه عمله. تو باید بگی آقا من باید 500 ساعت کار میکردم روی 100، 500 ساعت کارمو کردم، با وجودی که 500 ساعت کردم، چون خداوند مسبب الاسباب، ما میگم خدای ما کاری نیستیم، ما وسیله ایم، 500 ساعت کارمو من کردم، حالا توکل بر تو دیگه. این توکل اسلامیه. توکل مفخوری بهانه تنبلیه، میگه به جای بخشی از عمل توکل، این توکل اسلامی نیست، این فرار از کاره. بعد میفرمان که دیدن همه جوانب سرمایه کار شماست. از یک پروژه کوچیک مثلا چیدن صندلی ها توی اتاق، تا یک پروژه بزرگ که یک تحول توی یک کشور ممکنه ایجاد کنه، توی یک تو سطح منطقه ایجاد کنه، فرمودن باید همه جوانبش رو بشین مطالعه کنه. میدونیم ما تو روایت داریم که برای یک ساعت، شما میخوای یک ساعت عمل کنی، اگه 100 ساعت مطالعه کنی، او یک ساعت کارت کیفی تر و دقیق تر انجام میشه. همین کاری که باز غربیا انجام میدن. شما ببین یک عمل کوچیک میخواد بکنه، زود یک اتاق فکر درست میکنن، 100 تا متخصص میارن، از صد بعد به زاویه نگاه میکنن، همه رو روی دیوار میمیزن، تمام ابعاد زوایاشو بررسی میکنن. اینه که خیلی جاها بدون هزینه، یعنی با هزینه خود ماها اینا کاراشونو پیش میبرن، به دست خود ما، ما رو میزنن زمین. شما دیدید قضیه بیداری اسلامی رو چجوری تبدیل کردن به جنگ مسلمین با هم؟ این شیطنت کجا انجام میشه؟ حالا اگه اینا هزار میلیارد دلار خرج میکردن، 2 میلیون سرباز میآوردن تو منطقه، نمیتونستن از پس قضیه بر بیان. ولی الان بدون سرباز، با پول خود عربا، با پول خود مسلمی، با نیروی جنگی خود مسلمی دارن کارشون رو میکنن دیگه. حالا ما چاره نداریم، ما از باب وظیفه، همچون که حضرت امیر با ناراحتی با خوارج میجنگید و فرمود خوارج فرق میکنن با باند معاویه، اینا احمقن، کلا سرشون رفته، حتی همینا هم منو میکشن و وقتی کشتن را نیفتین از اینا انتقام بگیرین. یک کسی گفت بعد از جنگ نهروان، گفت آقا دیگه تمام شدن. حضرت امیر فرمودن نه، این جریان تمام نمیشه، این جریان در اصلاب پدران و شکم مادران هست، نسل به نسل این تیپ آدم ها هستن، تمام نمیشن. اینا رو تا میشه باید هدایت کرد، اگر نشد دفاع کنی از خودت، و الا اینا رو با نمیشه با این قضیه رو ما داریم میبینیم. حالا عرض میخواستم بکنم، اون کسی قرار 100 ساعت مطالعه کنه برای 100، خب علم عقلا بهش میگه این کار رو بکن، این اگر 80 ساعت کار کرد، بعد 100 خراب شد، به جان و مال مردم صدمه زد، این فقط کار غیر علمی نکرده، این کار خلاف شرع کرده، یعنی این گناهکاره. تو روایت ما میفهمیم معصیته که توی کاری که به حقوق مردم مربوطه، چه نظامی چه سیاسی چه هر چیزی، اون مقداری که باید مطالعه کنی نکردی، بعد وارد عمل شدی، همه جوانب رو ندیدی، وارد عمل شدی، فرمودن سرمایه اجتماعی رو از دست دادی. این بضاعت و سرمایه است، باید پاسخگو بشه پیش خدا. اما اگر هر کاری میتونستی، مطالعاتی و برنامه‌ریزی و اتاق فکرت و اطلاعات و جنبه همه کارا رو کردی، بعد دیگه وارد عمل شدی، وقت دیگه مهم نیست اگه شکست بخوری. ولی اگر نکردی و رفتی، حتی اگر پیروز بشی مسئولی. چون که توی روایت داریم که از 5 قاضی 4 قاضی جهنمی هستند دیگه. یکیش جالبه، یکیش کسیه که ندانسته درست قضاوت میکنه، قضاوت درست کرده، حق رو به حقدار داده، ولی همجوری تیر تو تاریکی زده، او هم جهنمیه. میگن آقا این که عدالت اجرا کرد، امام میفرمان که این عدالت اتفاقی اجرا شد، شانسی شد، تو حق نداشتی این کارو بکن. یعنی اگر ما بدون مطالعه وارد یک پروژه بشیم اتفاقا پیروزم بشی، حضرت میفرمان که تو گناهکار مسئولی، چون یک کاری باید میکردی نکردی. حالا اگه پیروز نمیشدی، اگر چند نفر بیشتر کشته میشدن، اگر چند تا کار صدمه به بیت المخل، اونجا چی جواب میدادی؟ تو تیره تو تاریکی زدی، اتفاقی خورد به هدف. ولی جالبه، اگر کسی صلاحیتشو داره و کارشو بکنه، اشتباه کنه، به ای پاداش میدن. یعنی پزشکی که متخصص بیمار زیر دستش بمیره، ای پاداش داره، هیچ کس حق نداره توبیخش کنه. یا آدم ناشی بره، یا دکتری که درست مطالعه نکرده، آزمایشا رو ندیده، فکر همچوری رفته تو اتاق عمل، ای بره مریضش اتفاقی نجات بده، ای گناهکاره. پس توی حضرت میفهمن اگر با مطالعه وارد یک پروژه داره، چون مردم رو به او فلسفه ی حکمم رسوند، اون نفعم داشت، اگر اشتباه کرد بازم یک پاداش داره، چون تلاششو کرد. یعنی اینجا شکست دیگه جوابونه، ولی اگر نباشه پیروزی هم شکسته.
این بحثشون تضاد بین عقل و دین و یا دین مطرح میشه اونجا. یا سلام دینشون عقل تعریفش با تفاوتش با مکر و ایله و بس تدبیر الهی مسائل نظرش خلق میشه.
بله، او عقل نیست. از اسد امیر روایت داریم، فرمودن که بعضیا میگن که معاویه از شما سیاسی تر و عاقل تر و اینا، حضرت میفهمن والله ما معاویه تو بعدها منی، والله معاویه از من نه هوشش بیشتره، نه ذریب هوشش بالاتره، نه عقل سیاسی به معنی همین مکری که میگن. من همین کاری که میکنه همه رو ما بلدیم، بیشترش هم بلدیم، تکنیک و تاکتیک و این کارا رو بلدیم، منتها اینا خلاف هدفه. این کلاه مردم رو دروغ میگه، خیانت میکنه، افکار عمومی رو فریب میده، تهمت میزنه. من این کارا رو که نمیتونم بکنم، برای که ما اصلا تو منطقه ما وسیله هم جزئی از هدفه. ببینید اینا که میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه، خب اصلا اینا هدف نشناختن. اینا خیال میکنن هدف پیروزی ماست، بعد میگن حالا هر وسیله‌ای شد شد. این نیست، هدف پیروزی ما نیست، هدف انجام وظیفه است. و چون هدف انجام وظیفه است، دیگه ما نمیتونیم بگیم از یک کار خلاف وظیفه به عنوان وسیله استفاده کنیم. اصلا وسیله جزئی از هدف است. اصلا ما هدفی نداریم توی عالم. اینا دیگه حرفایی که امام یادتونه از پاریس داشت میامد تو هواپیما، خبرنگار پرسید آقا چه احساسی دارین؟ یک دستی به ریشش کشید، گفت هیچ. از 100 تا فوش بدتر بود. اصلا منطق دنیا رو، منطق غرب رو به هم ریخت. یعنی چی هیچی؟ خیلی قشنگ. ما اولم که دیدم خودم هم جا خوردم. که خب بابا اینجا حالا یک رهبری پیروز شد و مردم منتظرن شما یک جمله بگی مثلا از تشکر، خیلی کارا خوب شد و خدا وعده هایی صحبت اینا. اصلا واقعا از همونجا دنیا فهمید یک کس، یک آدم دیگه ای، اصلا با این نمیشه حرف زد، این یک جور دیگه ایه، با بقیه رهبری سیاسی دنیا فرق میکنه. چه احساسی داریم؟ یک جوری کرد و هیچ احساسی نداریم. وظیفه من انجام دادیم، شد نشد نشد. اینا نمیفهمن که یعنی چی احساسی داری. اگر ما وقتی ما دنبال پیروزی به هر قیمتیم، ما هر کاری میکنیم ولو حرام. ولی اگر گفتیم نه، پیروزی در انجام وظیفه است، که این چیزیه که اهل بیت یاد دادن، قرآن و پیامبر اینو به ما میگن، نمونه زندهش امام بود، مراجع دیگه ما داشتیم و داریم که اصلا این منطق رو متوجه نیستن، واقعا ندارن این نگاه، این سطح از عرفان و معرفت تو اینا نبود. لذا اینا میدیدی اینا به امام طعنه میزدن. مگه بعضی از اینا نگفتن آقا کی جواب خونی به چهار میده که تو جبهه کشته میشن؟ امام هم جواب داد، همون کسی که جواب خونایی که تو صفین و جمل و اینا ریخ، جوابی خونا رو همو بده. ما کاری نکردیم مثلا. من همون کاری که بوده وظیفه من انجام دادم، همون کسی که جواب خونه او شهده هم جواب اینا رو بده. دروغ به دشمن باید بگی، تاکتیک و فریب و جنگ روانی اینا چیز نیست. اما فساد و خیانت، قتل، کارهایی که همون حضرت امیری که یک روایت دیدم خیلی عجیب بود، طرف گفت آقا حضرت امیر شمشیر همون دور سرش میچرخوند و درو میکرد و میرفت جلو. حضرت امیر فرموده بودن نه، هر کسی رو که میزنم رو حساب کتاب، کیو باید کشته بشه، کی باید فقط مجروح بشه، با حساب کتاب من میزنم. بله؟ بله، از... یا حتی خودش یا نسلش حساب کتاب داشت. حالا به تو ایشون معصومن میدونن و اینا، ولی حضرت امیر میفهمه این که خیال میکنه همین شمشیر، چون آخر میگفتن هر وقت علی رو گم کردیم ببینیم کجای سپاه دشمن جر خورده وارفته، علی اونجاست. تو همونجور یه نفری میزدی سپاه رو به هم میریخت و دور میزد، اینا رو همینطور هشل هفت به هم میریخت، دوباره ور میگشت میومد سر جاش، دوباره میرفت به هم میزد، سازمان اینا رو به هم میریخت مدام، که کسایی که با تیمی که با حضرت امیر قرار بود برن همیشه از حضرت امیر عقب میافتادن. یعنی حضرت امیر با اینا 50 متر 20 متر 100 متر فاصله اینا نمیتونستن برسن. همین حضرت امیر میفرمان که من بعضیا رو میدونم باید این مجروح بشه، بعضی باید کشته بشه، بعضی فقط بترسن فرار کنه. در یک روایت دیگه فرمودن که عقلانیت در سبک زندگی اجتماعی و مبارزه، فرمودن القافل و وسنان، فرمودن اینایی که عقلانیت، هر جا وقتی دید یک تشکیلاتی یک جامعه چرتیان، وسنان یعنی چرتی، چرتیان، بفهمی اینا عقل درست حسابی ندارن، اینا شعور ندارن، خطر رو نمیفهمن. جامعه چرتی و تشکیلات چرتی وسنان، اینا غافلن، اینا عقلانیت ندارن. فرمودن هیچ وقت چرت نزنید، همیشه هوشیار و چشم باز، بیداری یا چرت در مبارزه و در مدیریت. یه جا فرمودن این عقلانیت و احتیاطی که ما میگیم صناعتون، یعنی یه نوع مهارته. بخشی از این عقلانیت مثل یک مهارت و صنعت باید آموزش بدی. مادرزاد کسی نمیدونه. این اهمیت آموزش توی سطح هم جامعه هم مدیریت هم مبارزه. باید نیرو آموزش داد، کادرسازی. فهمیدین این صناعته. باید یاد بدی. آموزش، تمرینه. تکنیکه. یه جا فرمودن اسد الآرا، اسد الآرا یعنی فکر شده ترین کار. اینم خیلی اسد به معنی سدید، سد، سین، اسد الآرا یعنی فکر شده ترین و محکم ترین نظر و دیدگاه. این هم یک تعبیر مهمه که سبک زندگی و مبارزه اجتماعی از نظر اهل بیت، هر چه روی کار بیشتر فکر کنی و او کار دقیق تر برنامه ریزی بشه، از تعمیر فرمودن به عقلانیت اسلامی نزدیکتر. بزن بریم نه، اگر میتونی روی یک پروژه 100 ساعت کار کنی باید 100 بلکه 110 ساعت کار کن، بعد وارد عمل شو. من خوندم یک جایی که این غربیای آمریکایی‌ها این خودشون لو دادن تو همین اسناد چیز بود، ویکی‌لیکس اینا منتشر میشه، نمیدونم چقدرش اعتبار، ولی حداقل اقرار علیه خودشون که هست، حالا اوتیکایش که علیه دیگرانه ما، ولی اون که علیه خودشون میان. گفت 6 ماه قبل از اینکه به عراق حمله کنن، تیتر اول، خواهش می‌کنم دقت کنین، تیتر اول روزنامه‌های عراق رو که بعد از اینکه ما وارد بغداد شدیم، روزنامه‌های عراق تا 6 ماه چه تیترهایی باید هر روز بزنن، اینا تهیه شده بوده. این میشه اسد الآرا. یعنی ببینن تو شد بله بله، حتی من شنیدم این صحنه که تناب انداختن، صدام مجسمش انداختن و کیا بیان چی کار کنن، اینا همه از قبل تمرین شده بوده. یعنی درست مثل یک کار هالیوودی. راجب لیبی هم حتی من یک چیزی شنیدم که اون صحنه ای که کاخ قذافی بود، کاخ سبزش اینا که او بالا شده که جمعیت آمده، یک فیلمی در رسانه‌های خبری منتشر شد تقریبا 24 ساعت قبل از سقوط قذافی. گفتن این فیلم کلن مثل یک شهرک سینمایی توی امارات یا قطر ساخته شده بوده. این فیلم اول رفت تو رسانه ها که یه مرتبه 24 ساعت قبل این که تو رسانه ها پخش شد، طرفدارای قذافی اینا گفتن اه تموم شد، سقوط کرد، وا دادن. بعد 24 ساعت واقعا صحنه واقعی اتفاق افتاده. اینا رو خودشون گفتن توی اسناد. این که یک کسی قبل از اینکه بره بغداد تعیین کنن که 6 ماه آینده، یعنی 180 روز تیتر روزنامه‌های عراق تو 180 روز، روز اول چی باشه، روز دوم چی، روز سوم چی، اینا یعنی چی؟ حالا شما نبینید اینا همجوری هر چی هی عمل میکنن، هی خودم زنه پس کلشون هی میرن عقب. اینا دیگه واقعا اخلاص نیروهای ماست و لطف الهیه و الا اینا هزار برابر ما کار میکنن. آقا شما این کتاب برنارد لوئیس رو سچات نظریه پردازای یهودی آمریکایی رو برید بخونید ببینید اینا چقدر اطلاعات دقیق و عمیق دارن راجع به تاریخ و فرهنگ همین عراق و سوریه و اینا منطقه کار کردن. اصلا مثل یک کسی که خودش نسلا در نسل اهل اونجاست، جزئی ترین مسائل اینا رو تو کتاباشون نوشتن. اینا تازه آدمای سیاسی مستقیمشون نیستن، اینا به حساب نظریه پردازای دانشگاهیشونه. من کتابا اینا رو میبینم واقعا یک نمونه از این کتابا، یک دهم این کتاب ضعیف‌تر مان بین ما نیست. یک جوری از جزئیات مسائل تاریخ و فرهنگ عراق و سوریه و ریشه های اختلاف ها کجا میشه کار کرد، اصلا آدم تعجب میکنه مثل کف دستش. حالا اگر ما بتونیم این کارا رو در اضافه کنیم به این مسئله اخلاص و ایمان و شجاعت و اینا، ببین واقعا دنیا رو کمتر از 5 سال نشده کل دنیا تسلیم میشه در برابر این منطقی که هم عقل داشته باشه هم دین داشته باشه. پس یکم فکر شده ترین کار. سوم تجنب از تبذیر، عقلانیتی که الگوی مصرفش به لحاظ هم اقتصادی هم لوجستیک هم اخلاقی این درست باشه که عرض کردم محافظه کاری نیست، فساد ستیزی است، آف صرف با هر نوع فرمودن ریخت و پاش اقتصادی و مالی و هر نوع بیش از نیاز خرج کردن اگر مبارزه نکنید اون جامعه و اون تشکیلات عقلانیت اسلامی و شیعی نداره. یعنی کنترل و مدیریت صحیح دخل و خرج اقتصادی نگه آقا مهم نه، همه چیز فرمودن ریال به ریال حساب کن. اصل بعدی فرمودن اگر قبل از خبره، قبل الخبره، خبره یعنی کارشناسی، فرمودن اطمئنین قبل الخبره، اگر قبل از اینکه درست یک کاری رو کارشناسی کردی بدون مطالعه همینطوری بی خودی مطمئنی خاطر جمعه، حضرت امیر فرمودن احمقی. فرمودن تشکیلاتی یا جامعی و مدیریتی که قبل الخبره، قبل از اینکه مطالعه و کارشناسی کرده و درست همه ابعاد دیده اطمئنینه خاطرش همینطوری جمعه، نه آقا درست میشه، حضرت فرمودن این احمقه. ببینید همونایی که میگن همه حواستون به عالم غیب و مسبب الاسباب و دعا و اینا باشه، همونا دارن این حرفا رو میزنن. خاطر جمعی قبل از کارشناسی، آرامش بدون کارشناسی و تجربه و خبرویت خلاف عقله. اصل بعدی من دارا زمانه، مدارا با زمان. مدارا با زمان به معنی تسلیم در برابر شرایط نیست. مدارا با شرایط به این معنی که من میخوام شرایط رو تغییر بدم و اصلاح کنم اما خرکی نمیریم جلو. مدارا با زمان، مدارا با زمان یعنی همون کاری که پیامبر اهل بیت میکردن. یعنی آقا شرایط اینه، من میخوام به اونجا برسم ولی الان با این وضعیت اون نمیشه، من با این وضعیت اینجا رو باید مدارا کنم، کجا عقب نشینی تاکتیکی، کجا برو جلو، کجا چی رو بگو، چجوری بگو، چجوری نگو تا به مرحله هدف برسی. فرمودن یه وقت تسلیم در برابر شرایط، این ترک مبارزه است، یه وقت مدارا با زمانه. خیلی چیز هست ما میخوایم انجام بدیم الان نمیشه، فرمودن کاری که الان نمیشه دست پاچه نشو، مقدمات چه فراهم کن بذار به وقتش، شتاب زده عمل نکنید، درست دیدن محدودیت های اجتناب ناپذیر، عمل پلکانی و واقع بینانه، عمل رو مرحله بندی کن. حضرت فرمود مدارای با زمان یعنی عملت رو، هدفت رو برنامه‌ریزی کن، مرحله های زمانی براش ببین، بگو مرحله اول دوم سه، پلکانی برنامه‌ریزی کن تا بری، نه بگو یا همین الان باید با اون تهش برسم یا اصلا نمیرم. اینم فرمایش در سبک زندگی و مبارزه اجتماعی. دیگه تجرع القصه حتی الفرصه، گاهی باید قصه بخوری اینقدر ولی باید صبر کنی تا وقتش برسه. خیلی چیز از دلت میخواد الان اتفاق بیفته اما یه عقلانیت نیست. عقلانیتی که آمادگی داشته باشی، صبر انقلابی، نه احساساتی شدن و شتاب زده عمل کردن، تسلط بر خود، صبر دردمندانه، جرعه نوشیدن غم تا وقتش برسد، چون هر چیزی وقتی دارد و شرایطی داره. آقا ببینیم چند سال پیش یک حرفایی رو، یک کاری رو نمیشد کرد، یک چیزی نمیشد گفت، الان میشه. عمل للعاقبه. فهمودن یک امر دیگه که تو سبک زندگی و مبارزه اجتماعی آفت عقلانیت اینه که تا به یک پیروزی میرسی وابدی. اینم خطر بعدی. خلاف عقلانیت. ان العمل للعاقبه، غفلت از آینده، آینده نشناسی، پیش بینی درست نکردن. تا یک قدم یک جا پیروز میشی بگی خب دیگه تمام شد. فرمودن به محضی که بگی خب دیگه تمام شد، همون جمع پیروزی هم که به دست آوردی در خطره. حضرت میفرمان که یک قدم پیروز شدی فوری به فکر قدم بعدی باش، نه به فکری که خب دیگه تموم شد، چون بعد همین یک قدم مجبور میری بری عقب. ما شبیه رو دیدیم دیگه در بعضی از هم مسائل انقلاب، هم تو جنگ، یک مواردی از هر دو نمونه شما داشتیم دیگه، هم پیروزیش دیدیم هم او سهلش. یکی هم پس این تعبیر، تعبیر دیگه راجع به عقلانیت در اجتماعی و سبک زندگی اجتماعی فرمودن ان نظر فی العاقبه یک، هر عملی فرمودن اتفاق میخوای انجام بدی تا 5 تا حرکت بعدشو پیش بینی کن. ببینید شطرنج بازی کردین یا هرو هنوز؟ شطرنج که بازی میکنی شما دیدید که شطرنج باز ماهر باید اگه همون لحظه یک حرکت رو فقط انجام بده این نمیتونه شکست بخوره. شطرنج بازی که برنده میشه اویه که تا 5-6 حرکت بعد رو پیش بینی کنه که اگه من ایره بذارم اونجا، این سرباز رو بذارم اینجا، یا این رخ رو بذارم اینجا، خب بعد اون ممکنه چیکار کنه؟ بعد که این کارو بکنه من چند تا امکان دارم، بعد که من این کار کردم باز اون ممکنه چیکار کنه؟ حضرت میفرمان که تو این قضیه باید شطرنج باز ماهری باشی، باید تا آخر کار رو انواع سناریوهایی که ممکنه اتفاق بیفته پیش بینی کن و رو کاغذ بیار. آقا اینا خیلی حرفای مهمیه، کسی که پدر ایمان و توکل و تقوا و جهاده او داره این حرفا رو میزنه، نه یک آدم روشن فکر مهندس مادی با روحیه معاویه که فقط به پیروزی فکر میکنه. ولی پس اینم یک، ان نظر فی العاقبه، هر کاری میکنید عاقبت او کار رو قبلا ببینید، تفکر کن این کارو من بکنم بعد ممکنه چی بشه، بعد دشمن این کارو میکنه، بعد این رقیب این کارو، بعد خود دوستان ما ممکنه این کارو بکنن. 7-8 تا سناریو همه رو باید پیش بینی کنی و برای هر سناریو باید برنامه داشته باشی. این میشه عقلانیت در سبک زندگی اجتماعی اسلامی و سبک مبارزه اسلامی. النظر فی العاقبه. 2، مشاورت ذوی العقول. خیلی عالیه. با متخصص ترین افراد هر فن دائم باید در حال گفتگوی کارشناسی و مشورت باشی. دائم باید کارشناس و مشورت باشی. مشاورت ذوی العقول، عقلانیت، عدم تکروی. حضرت امیر علیه السلام، حضرت بفهمان اسلام اینو میگه، شیعه اهل بیت اینو میگه، میگه هر کاری که تنها خود ما همه چیزو میفهمیم، خب نمیفهمی آقا، این کار 10 تا ابعاد 10 بعد داره، تو 10 تا متخصص باید داشته باشی، با همه اینا باید مشورت کنی. یک بعدش مثلا شما میگی یک وقتی یک کار پروژه رو میندازی، فکر خود عمل میکنی ها، فکر بعد رسانه ایشو نمیکنی که ای تو افکار عمومی چه جوری مطرح ممکنه بشه، اونم باید فکرش بکنی. این کار، هر کار یک بعد رسانه‌ای داره، افکار عمومی چی بگیم، یک بعد نظامی داره، یک بعد لوجستیکی داره، یک بعد معنوی داره، یک بعد تسلیحاتی داره، یک بعد همه ابعاد رو. حضرت میفرمان که ان نظر فی العاقبه، تمام سناریو رو تا آخر پیش بینی کن، آماده باش. 2، مشاورت ذوی العقول، با متخصصین هر فنی که به تخصصشون احتیاجه همه اونا رو باید بیاری پای کار. حالا بعضیشون لازم هم نیست بفهمن کل کار چیه، یک بخشی مربوط میشه همون بخشش، یعنی تکرری که من خودم ما همه چیزو بلدیم فرمودن حرام. من جا روایت بعدش، شرط بعدی، من جاء بما فی یده ولم یؤخر عمل یومه الی قده، این هم خیلی حرف مهمه. فرمودن کار رو وقتی که زمانش رسید دیگه فوری انجام بده، ننداز به فردا. عقلانیت در سبک زندگی و سبک مبارزه اجتماعی اسلامی، در روایات اهل بیت میفرمان عمل وقتش رسید تنبلی نکن، فرصت از دست میره، یک کاری است همین الان میتونی بکنی، اگه کردی کردی، اگه نکردی هفته دیگه ممکنه دیگه نتونه بکنی. خب ما داریم الان شرایط منطقه رو میبینیم، مثلا قضیه یمن، قضیه یک نمیدونم مصر، قضایای مختلف، یه روز یه وضع شما میبینی فردا شرایط عوض میشه. میفرمان شما از قبل برنامه داشته باش که توی این شرایط آمد فوری او کاری که در اون لحظه باید انجام بدی انجام بده، بعد دیگه ممکنه 100 بار دیگه 100 روز دیگه باشه ولی تو دیگه نتونی اون کار انجام بدی. این فرصت مثل ابر میره به سرعت. فرمودن فرصت ها رو از دست ندید. من جاء بما فی یده، یعنی همون که تو دستت حاضر اونو آورد بیاری، شناخت دقیق امکاناتت و فرصتات، ولم یؤخر عمل یومه الی قده، و زمانشناس باشید، عملگرا باش، یک کاری الان باید انجام بشه، صبح باید انجام بشه نه عصر، باید صبح انجام بدی نذار به عصر. یک روایت دیگه فرمودن راجع به ارزه و بی ارزگی، یه وقت حضرت امیر تو جنگ صفین یکی از این سردارا آمد گفت آقا اجازه بدین این یه ماموریتی بدین، حضرت فرمودن خب همین پل رو نگهدار. بعد گفت چشم، داشت میرفت گفتم که نری برگردی بگی نمیدونم چه، این پل باید نگهش داری، این پل نباید دست دشمن بیفته. گفت آقا خاطرتون جمع. رفت و فرداش آمد و همجا آویزون آمد جلوی اجدام، آقا ببخشید نشد اینا. حضرت یک نگاه تحقیرآمیز بهش کردن و این نقش شده فرمودن که با این مضمون که بدم میاد از اینجور آدم ها، بدم میاد وقتی یک کاری بهت میسپرن بری برگردی دیگه آقا نشد. من یک کسی میخوام که وقتی یک کاری بهش میگم برو بکن، باید برو انجام بده دیگه، نه رو باز برگرد دیگه آقا هی بری من دلیل نیار، من این دلیل رو میدونم، میدونستم از قبل. تو اعلام آمادگی کردی که با همه این مشکلات مسئله رو حل کنی، چی میری باز برمیگردی میگه نشد؟ جون چند نفری وسط از دست بده که نشد؟ بعدم بیاد از آدم بیارزه. یک کسی تو جنگ آمد، وسط جنگ آمد پرسید آقا ما چرا داریم با اینا میجنگیم؟ بعد یکی از اصحاب حضرت امیر از رزمنده آمد گفت برو عمو دنبال کار داره، وسط جنگ آمده برو ما پرسش پاسخ میکنه. این کارا رو قبلش بهش میگه، حالا که جنگ وسط جنگ اصل همین بنی اسد هم بود. حضرت امیر فرمودن یا اخا بنی اسد، به او گفتن نه بذار سوالش جواب بده. بعد گفتم که یا اخا بنی اسد، برادر با اینکه از صبح دارم نگات میکنم نه یک شمشیر درست زدی، نه بلدی درست سوار اسب بشی، هم تو الیکی میری و میای، همین تو الیکی یک ضربه به دشمن نزدی، در این حال لکه حق المسئله، حق سوال داری، بیا جواب تو بده. با اینکه تو به درد ما نمیخوری، اصلا کاش که نمیامدی، خرجت بیشتر از دخلته، ولی در این حال بیا سوالت من جواب میدم. یکی هم پس یه قضیه بیارزگی، یکی هم فرمودن من عقلانیت در مدیریت احساسات در سبک زندگی اجتماعی. من یؤخر العقوبه فی سلطان الغضب و یعجل مكافات الاحسان اقتناما لفرصه الامکان. فرمودن در مدیریت های اجتماعی پاداش عمل خوب رو فوری بدید، اما مجازات عمل کسی که خطا کرده رو فوری انجام نده، یک کمی تأخیر بنداز. مجازات رو یک کمی تأخیر بنداز، فضا احساساتی نباشه، ابرو عصبانیت مجازات نکن. اما اگه یک کسی کار درست انجام داده، وظیفش درست انجام داد، فرمودن اصلا معطل نکن. یعجل مكافات الاحسان، کسی تمیز درست وظیفش انجام داده سریع پاداش بده و سریع تشکر کن، نگذار عقب بیفته، اقتناما لفرصت الامکان، فرصت رو غنیمت بدون. اما اگه یک کسی اشتباهی خطایی کرده در عقوبت شتاب نکن، شاید تو بعضی ابعادشو نمیدونی، شاید او عذری داره که اگه تو بفهمی و توضیح بده تو هم متقاعد بشی، زود شتاب نکن. اصل بعدی عقلانیت در تعهدات اجتماعی. احزم الناس رأیا من انجز وعده ولم يؤخر عمل يومه لقده. دو تا شرط آوردن، یک عمل به وعده. فرمودن اگر در یک تشکیلاتی تعهدی کردی، یا تو جامعه حکومتی مدیری به مردم، یا کس تو خانواده با، یا با دوست یا محل کار، فرمودن یکی از علائمی که سبک زندگی شما اسلامی و اهل بیتی هست یا نیست، عمل به تعهداتی است که کردید. هر مسئولیتی رو که قبول میکنی و هر تعهدی که میدی و هر وعده‌ای که میدی، باید با رگ گردنت پاش وایستی. یک تعبیر خود حضرت امیر تو نهج البلاغه دارن، فرمودن که من هر وعده‌ای که دادم تو رگ گردنم پاش وای میستم. حالا این روایت ایشون الان یادم این ذمتی به ما اقول و رهینت، گردن من در گرو تعهداتم، من همزوری شعار نمیدم یه چیزی بگم و برم، گرم شدیم یه چیزی گفتیم و رفتیم. فرمودن که این گردن من در گرو تعهداتم، من هر شعاری که بدم گردن من گرو تعهدات و شعارم. یکی هم لم یؤخر عمل یومه لقده، همین تعبیر قبلی که کاری که الان باید انجام بده ننداز به یک، حتی یک لحظه، یک روز دیرتر. روایت بعدی در باب دنیا زدگی و خطر اصالت سوده، اصل حاکم بر مبارزات و انقلابیگری و سبک زندگی اجتماعی اسلامی. فرمودن استهان به امر دنیا، این هم خیلی چیز مهمیه. ببینید دو تا چیز اینجا با هم مخلوط میشه. همین حضرت امیر که فرمودن که باید تا لحظه آخر کارشناسی، دقت، عاقبت رو برنامه پیش بینی کارا رو کردن، همیشون میگن که مؤمن اونه، همیشون میگن مؤمن کسیه که مسائل دنیاویشو آسون میگیره. این استهانه به امر دنیا بعد منافع شخصیه. چون آخه یه وقت میگه آقا دنیا رو ولش کن، به این معنا که زحمت نکش، محاسبه نکن، دقت نکن، برنامه‌ریزی نکن، این که نیست، این همون تشیع انحرافیه. ولی حضرت امیر میگه نه، اون جایی که باید کاری انجام بدی تمام جزئیاتش باید دقیق، عرق بریز، زحمت بکش، کارت انجام بده. اما یه وقتی میشه مسائل منافع دنیاوی خودت مطرحه، فرمودن اینجا خیلی دیگه تو بندش نباش که آقا فلان چیز ما چی شد، اونجا نشد، اونجا نشد، اینجوری فلان، حالا اب نداره، رد شد. تو اگه میتونی محل نظری اعتنا نکنی به منافع شخصی خودت، ایبی نداره، ضرر نمیکنی، اینا رو خداوند جبران میکنه در آخرت. این هم بحث دنیا زدگی و اصالت سود که میفرمان انقلابی و مجاهد نمیتونه حواس و توجهش به هم به خوشگذرانی های دنیاویش باشه، هم به خدا باشه. حالا او حضرت میگن حضرت امیر حواس جیگر کرده بود، گفتن من باید یک جیگری بالاخره کباب کنیم بخوریم اینا. باز هر وقت میشد حالا باشه، حالا هفته بعد، هفته بعد، تا یک سال این داغ جیگر خوردن امیرالمومنین به جیگر ما موند که یک سال هی گفت حالا بعدن استهانه به امر دنیا، حالا بعدن بخوریم، حالا دیر نمیشه. بعد جالبه یک سال بعد که جیگر گرفتن و درست کردن که بخورن، گدایی آمد دم در و اونا گفت کشنه، هم حضرت امیر جگره رو داد به او، بردش خورد رفت، اونم باز نخورد. حالا او حضرت امیره، ولی این سبک کارشون که یک سال همون جایی عقب میدهد، آخرش هم باز نمیخوره. این فرمودن که این اتفاقا این عقلانیت، فرمودن اینا شرایط عقلانیته. تعبیر بعدی خود اصلاحی قبل از ادعای اصلاح دیگران، فرمودن من کان لنفسهی کل شغله. آقا ببینید این هم یک نکته که ممکنه بعد متوجه بشید. فرمودن مؤمن عقلانی کسی که تمام حواسش به اصلاح و رشد خودشه. خب بعد ممکنه اینجوری برداشت کنید که خب پس ما بریم یک گوشه تو قاری بشینیم خودمون اصلاح کنیم. نه، همین مبارزات اجتماعی و امر به معروف نهی از منکر همینا هم جزء اصلاح خوده، همینا هم هدفش رشد خود منه، این هم اصلاح نفسه. چون خداوند فرمود شما اصلاح نمیشید و رشد نمیکنید مگر اینکه جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و کار و ازدواج و فلان، این کارا هم اینا هم جزء پروژه رشده. حضرت امیر فرمودن هر کار، اگه بخواید شما وقتی عاقل هستی که هر کاری که انجام بدی نسبتش رو با رشد خودت تعیین کنی، چه کار دنیوی، تفریح لذت که تو روایت ما هست، برنامه‌ریزی کنین برای تفریح و لذت. شما احتیاج دارین به لذت و تفریح، احتیاج داری با خانواده‌ات تفریح کنی. ساعتا للعباده، ساعتا للمعیشه، ساعتا للذه. حتما فرمودن یک سبک زندگی اجتماعی اسلامی اینه، حتما یک بخشش رو برای لذت و تفریح باید برنامه‌ریزی کنی. خانم ابوذر آمد پیش پیغمبر گفت آقا این شوهر ما همش همین کارهای انقلابی و جهاد و مبارزه از این حرفا، اصلا یادش رفته ما زنم، اون مرده، اینا اصلا این کارا هم نمیکنه، یادش رفته کلا. یک چیز دیگه بگین. پیامبر ابوذر رو احضار کردن فرمودن که آقا جون شما مسکی یادت رفته خانمم داری و زندگی و فلان، یک خلاصه گاهی با خانمت باشه اینا. گفت آقا خب کارو بالاخره مبارزات و جهاد و عبادت و فلان اینا که وقت نمیذاره. پیامبر فرمودن تو برای ثواب الهی من نمیخوای؟ گفت چرا؟ فرمودن برو با خانمت ثواب داره. ابوذر خندید گفت آقا برای این کارا هم ثواب میدن، پاداش میدن؟ پیامبر فرمودن آری به خدا، آری به خدا، برای خوشگذرانی با همسرت به شما پاداش میدند همونطور که برای زنا عذاب خواهند کرد. برای روابط نامشروع عذابه، ولی برای معاشقه با همسرت به شما پاداش میدن، پیش خدا مقامتون میره بالا. روایت داریم پیامبر وارد جزئیات شدن دیگه، فرمودن که وقتی به هم نزدیک میشین اینقدر ثواب. میفرماد که من کان لنفسهی کل شغله، تمام حواستون تو هر کاری، چه تفریح چه جهاد، به رشد خودتون باشه، خود را باش، اصلاح خود، نه خود محوری. و لدینهی کل همه، تمام هم و غمتون مکتب باشه. حضرت فرمودن از هیچ چیز دنیاوی نه قصه بخورید نه شاد بشید، فقط قصه و شادیتون این باشه که به مکتب چی شد، مکتب چی شد. امام میگفت نگویید من، بگویید مکتب من. فقط لدینهی کل همه، عقلانی یعنی تمام حواستون به این باشه که دین هدف، یعنی 100% ایدئولوژی و مکتب. و لآخرتهی کل جده، تمام حواس و تلاش و هدفتون فرمودن آخرت باشه. فرمودن شما وقتی عاقلید که برای دنیا هیچ کاری رو انجام ندید، هر کار میکنه بگو من اصلا هیچی توی دنیا نمیخوام، فقط آخرت. حضرت امیر فرمودن این آدم عاقله، این تشکیلات عاقله. بعد احتیاط فرمودن نباید فاصله بگیره با جهاد و عزم انقلابی. بعضیا میگن آقا حزم، میگن آقا یا حزم یا عزم. حضرت امیر میفرمان نه خیر آقا، عزم و حزم با هم، عزم انقلابی و حزم یعنی عقلانیت. اذا اقترن العزم بالحزم کملت السعاده. اگر هم اوج عقلانیت و احتیاط بود نه محافظه کاری، و هم اوج عزم انقلابی و تلاش که آقا کارهای بزرگ باید انجام بدیم نه کارهای کوچیک، اون وقت فرمودن که سعادت کامل میشه. اراده قاطع انقلابی در کنارش این احتیاط همه جانبه گرا و محاسباتی و هوش بالا. یکی هم فرمودن اگر این عقلانیت رو ضایع کردی شجاعتت هم از بین میره، آفت شجاعت. این خیلی جالبه، برعکسی که میگه آقا عقل رو ولش کن بزن بریم، حضرت میفرمان این اتفاقا شجاعت رو نابود میکنه، چون دو بار سه بار چهار بار میری شکست میخوری، بعد دیگه شجاعتت هم از دست میدی، دیگه شک میکنی، میگه آقا نمیشه، میگه نمیشه. فرمودن اما اگر با محاسبه عقلانی شجاعت زنینه بشه، خود شجاعتت هم تقویت خواهد شد. عقلانیت مبارزه اسمشو میذاریم، عقلانیت علم‌اندیشی و با استدلال. فرمودن خذ بالحزم والزم العمل تحمد عواقبك. هم عقلانیت کیاست و دقت، هم عمل و عملگرایی، هم علم، الزم العلم، علمی برخورد کن با همه مسائل، اون وقت تحمد عواقبک، خواهی دید که هم دوستان هم دشمنانت به نتیجه کارت احترام میگذارن. فرمودن این کاری که بکنی تحمد عواقبک، نتیجه کارت خواهی دید نه فقط دوستانت، دشمنانت هم مجبورن به تو احترام میگذارن. تحمد عواقبک، تحمد عواقبک یعنی این. و یکی هم تفریط، افراط و تفریط فرمودن نکنید تو هیچ کاری. زاد و تفریط بالحزم، حزم و عقلانیت ضد تفریطه. تفریط به معنی هم کندی هم به معنی افراطی‌گری، هر دوش به کار میره. فرمودن نه تندتر از اون چی که باید، نه کندتر و محافظه کاری. و آخرین روایت کمال الحزم، کمال عقلانیت فرمودن اینه استصلاح الازداد، قدرت جمع‌بندی تضادها رو داشتن، قدرت جمع‌بندی تضادها، قدرت حل تزاهمها. تو وارد یک صحنه میشی، شما بهتر از من میدونید، میبینید 10 تا کار میخوای انجام بدی ولی 10 تا که با هم نمیشه، بعد میبینی 5 تاش هم با هم انجام نمیشه، بعد میبینی باید انتخاب بکنی این 3 تا یا اون 2 تا. این جمعی از داد که چیکار کنم اولویت بندی درست بکنیم، فرمودن این عقلانیت اسلامیه تو سبک زندگی و مبارزه. استصلاح الازداد، قدرت جمع‌بندی و اصلاح تضادها. و مدارات الاعداء، ای جالبه، مدارات الاعداء به معنی تسلیم طلبی نیست، به معنی معادله قوا رو در مبارزه درست شناختن و اگر یک جایی لازم شد عقب نشینی تاکتیکی موقت برای پیروزی بزرگتر انجام بدی، انجام بدی. تو الان ممکن تو این صحنه میگه آقا الان من اونجا باید برم تو قدس و غزه ما عمل بود بکنیم، یا اینجا واشتیم پای این کار، باید ببینیم کدوم الان مهم‌تر، اینجا بذار حالو عیب نداره یکم بمونه بعدن درست میشه، چون که داریم میبینیم میشه. این مدارات الاعداء به معنی مدارا با دشمن، مدارا با اون نیست، این به معنی همین عقب نشینی تاکتیکیه که یه جایی ممکنه لازم بشه افراط و تفریط نکنید. و اگر فرمودن این عقلانیت رو بگذارید کنار هلاک میشید، هلاکه. فکر نکنید ما داریم همینطوری سفارش میکنیم، مسئله شکست و پیروزی و مرگ و زندگیتونه، محاسبه و عقلانیت. و اینکه اگر این عقلانیت رو به کار، نه همه توی همین روایته، به کار نبرید ضعف عزمو، کم کم اراده هاتون ساییده میشه، خسته میشی. اصلا انگار داره واقعا دارن جامعه شناسی جنگ و سیاست رو دارن میگن. فرمودن اگر هی تون تون عمل بکنی بدون محاسبه درست، کم کم اراده هاتون ضعیف و ساییده و سست میشه، کم کم خودتون دیگه امید به کار نخواهید داشت. من لم یقدمه الحزم اخره العجز. اگر عقلانیه با عقلانیت به جلو پیش روی نکنید، بعد مجبور میشید با عجز هی عقب نشینی کنید. با عقلانیت پیش روی کن تا مجبور نشی عاجزانه عقب نشینی کنی. عقب نشینی تاکتیکی بله، مدارات الاعداء، اما اخره العجز یعنی از سر عجز هی عقب نشینی کردن، اینا هرگز. و صلابت انقلابی و اقتدار جهادی و غار مبارزاتی باید حفظ بشه. فرمودن مؤمنی که عقلانی عمل میکنه تو مشکلات خودشو نمیبازه، اینم یک علامت. یدهش دهشته، دهشت یعنی فرمودن اگر خطر و مشکلات پیش آمد دوچار دهشت نشید، صلابت انقلابی و وقار مبارزاتیتون رو حفظ کنید، خودتون رو نبازید، واندید. و السلام علیکم و رحمت الله.